عرض کنم به حضور انور شما که در جلسه گذشته تا کجای خلاقیت گفتیم که هرچه تعداد افکاری که در یه زمینه هست بیشتر باشه، اطلاعات ما نسبت به اون مسئله تعداد افکار رو زیاد بدونیم، خب امکان این که پردارتر فکر رو کنیم راجع به مسئله بیشتر هست و امکان خلاقیت در یک زمینه بیشتر خواهد شد. ظاهران قرار بود امتحان بگیریم امروز، نه؟ خب اونم میگیم، ولی امتحان رو یک کمی نیست که شما هم نسبت به امتحان همچین کلاس پیش که یه تعداد غیرت کرده بودن، معلوم بود که خلاصه به خاطر امتحان بود. ایام فاطمی هست ها؟ خب چکار میکنن اینایی که نمیان؟ هم میرن به تبلیغ اونا. خب شما چرا نرفتید؟ به بلند نبودید شما روزو حالت میشود بکنید ها؟ وجود نهار شباز داشتیم میگفتیم که این چهار مرحله برای سلاست فکر روش های مختلفی را مطرح کردن، روش های متنوعی وجود دارد که شما تنوع افکار را به اون وسیله میتوانید زیاد بکنید، افکار زیادی رو در یه زمینه خاص به دست بیارید، که این را اجازه بدید مراحل خلاقیت رو من تمام بکنم، بعد برن روی این روش هایی که چه روش هایی میتونه کمیت افکار رو بیشتر بکنه، زیاد بکنه، زمینه رو ایجاد بکنه برای گرفتن فکرهای زیاد. مرحله پنجم رو در خلاقیت میگویم که در مرحله پنجم رها کردن مسئله و سپردن اون به ضمیر ناخودآگاه، یعنی مسئله رو دیگه رها بکنیم و بسپاریم به ضمیر ناخودآگاه. بعد از مدتی به تب یک فکر نو درخشش پیدا میکنیم، پس مرحله ششمش میشه درخشش یک فکر ششم، درخشش یک فکر ناگهانی. حالا این دو تا مرحله رو من توضیح میدم. ببینید خیلی از کشفیات در دنیا به این شکل بوده است، اصلا کشفیاتی که وجود داشته معمولا فرد دانشمند، فرد محقق، فرد خلاق در یک زمینه مطالعاتی کرده است، اطلاعاتی کسب کرده است، مواد خامی به دست آورده، افکار متنوع در اون زمینه رو جمع‌آوری کرده، بعد وقتی فکرش به جایی نرسیده مسئله رو رها کرده و سپرده به ضمیر ناخودآگاهش، بعد مشغول کارهای دیگرش شده، یه مرتبه در یه شرایط خاصی در یه موقعیتی یه فکر جدیدی درخشش پیدا کرده، به ذهنش رسیده. قضیه یافتن ارشمیدس رو اگر به خاطر بیارید ببینید که به همین شکل بوده. اینجا نموده است که ارشمیدس دل بداهه یه دفعه کشف بکنه قانون حجمی مایعات رو که در خزینه بوده است و ببینه آب به اندازه حجم جسمی که وارد آب می شود حجمش افزایش پیدا میکنه، بلکه قبلا فکر میکنه. یا نیوتن وقتی افتادن سیب رو از درخت میبینه و کشف قانون جاذبه اون میشود، به این معنی نیست که این نیوتن همینجوری مثل هر آدم دیگری کنار درخت سیب نشسته بود و افتادن سیب رو دید. خب میلیون ها آدم تا زمان نیوتن این افتادن سیب رو از درخت دیده بودن، ولی هیچ وقت به کشف ارزان به حضورتون قانون جاذبه دست پیدا نکرده بودن. حالا چطور شد که نیوتن یا ارشمیدس مثلا اون قوانین رو کشف کردن؟ خب طبیعی است اون زمینه های قبلی بودن، ولی مسئله مدتی به ضمیر ناخودآگاهشون سپرده بودن، یعنی دیگه مستقیمان روی مسئله فکر نکرده بودن. خب ما هم در زندگی کمابی در زندگی عادی و روزمره خودمون اینجور هستیم، یعنی روی مسئله مدت ها فکر میکنیم، مدت ها کار میکنیم، مطالعه میکنیم، افکار جدید، مسائل جدید، بعد نمیشه، یعنی فکرمون به جایی نمیرسه، چیز جدیدی نمیتونیم ارائه بدیم، رهاش میکنیم. بعد در یک موقعیت خاصی، در یک زمینه خاصی، در یک شرایط خاصی یه دفعه فکر، مثلا یه دفعه سر نماز میبینی یا بزنید که فلان چیز چی بوده است، یه دفعه مثلا این هست. در حال این شش مرحله‌ای که من عرض کردم به این معنا نیست که قطعاً اینجوریست. ایده از روانشناسان به لحاظ تجربی دیدن که روش خلاقیت یه همچی چیزی رو طی میکنه معمولاً، و این از واقعیت هایی که دیدن و مطالعه کردن این روش ها رو کشف کردن. یعنی به این البته در مورد خلاقیت یه تئوری مشخص قرص محکمی مثل تئوری های دیگه وجود نداره، اینم خدمتتون عرض بکنم، ولی گفتن به هر حال میشود خلاقیت رو از این طریق ها کسب کرد یا حداقل تقویت کرد. مهمترین مرحله خلاقیت همون مرحله چهارمه که آدم در یه زمینه خاص اطلاعات لازم رو کسب بکنه، یعنی هرچی که فکر مطرح شده است در اون زمینه این فکرها و افکار رو جمع‌آوری بکنه دیگه. ولی خب یه روش هایی برای این ذکر کردن، یعنی برای مرحله چهارم یه سری روش هایی وجود داره که این روش ها حدود 10-12 تا کمتر بیشتر هست که ما خدمتون میگیم. اولین روش برای کسب کمیت ها در فکر و تنوع افکار یادداشت برداری است. خیلی چیز ساده است، یادداشت برداری. ببینید یادداشت برداری حکم ارزم به حضورتون شکار رو داره. افکار میگن افکار مثل پرندگانی هستن که اگر اونها رو در موقع مناسب شکار نکنید بله میپرن و شما نمیتونید. لذا شکار افکار و اندیشه ها به وسیله یاد داشت. این جدیه لحظه یه فکر جدیدی به ذهنتون میرسه یا یه چیزی به ذهنتون میرسه اون رو فوری یاد داشت کن. از کنار یک کتاب روشی یاد میشه یک چیزی رو میبینی اونجا، بعد این میتونه کمک بکنه فوری اونو یادداشت کن. از کنار یک پدیده ای رد میشی یک چیزی توجه تو جلب میکنه و اون جلب توجه زمینه یک فکر جدید هست، اون رو میگن یادداشت کن. مگر این یادداشت برداری خیلی مهمه. ابزار کار یک ارزن بزرگتون طلبه دانشجو استاد معلم هر چه که در نظر بگیرید کاغذ و قلم است که باید اون به وسیله اون یادداشت برداره. یعنی غیر از این راه دیگری نیست. چون آدم ها از لحاظ سمع، از طریق سمع و بصر یک چیزهایی رو تو ذهنشون جا میدن. مثلا این بحثایی که من اینجا تو کلاس میکنم اگر یادداشت برداشته نشود ببینید چی میشه. خب ممکنه همینجا شما بحثا رو خیلی راحت بفهمید، چیز مهمی هم نیست، درک بکنید که چیه. اما پایان هفته 50% این مطالب از یادتون خواهد رفت. پایان هفته دوم 100% مطالب از یادتون رفته، مطمئن باشید. در هفته سوم و چهارم یک شمایی، یک به اصطلاح چشم‌اندازی از مطلب تو ذهنتون هست. اگر زمان طولانی تر بشه اصلا ممکنه کل مسئله فراموش بشه. دو مرتبه اگه یک کلاس مدیریتی بگذارن وقت میگید که این حرف های جدیده، بعد ممکنه تداری بشه بعد مثلا ها این حرف ها رو تو اون کلاس هم میزدن مثلا. اما اگه یادش برداشته بشه خیلی راحت ازم بگیم با یه نگاه به یادش یادتون میاد که ها چی بوده مسئله، از کجا ریشه گرفته است. این خیلی مهمه. به همین دلیله که دانش بشری همیشه مکتوب شده، یعنی دانش بشری رو به وسیله نوشتن و کتابت منتقل کردن. اگر کتابت نبود خب چه بسا سینه به سینه نقل کردن ها توش ازن به حضورتون شذوذاتی وارد می شود. اگر قرآن کریم اگر نوشته نشده بود بله و قرار بود سینه به سینه منتقل بشود چه بسا تحریفاتی درش ایجاد می شود، سلیقه های شخصی وارد می شود و خیلی چیزای دیگه. اما چون نوشته است، مکتوب است و این مکتوب منتشر شده است، و امکان این که دیگران درش دستی ببرن خیلی. یکی از دلایلی که میگن کتاب های مسیحیت و یهودی ها یعنی کتاب تورات و انجیل تحریف شده است، شاید این است که به لحاظ تاریخی خب اونها دورتر از اسلام هم دیگه به ما. بله؟ مثلا مسیحیت 500 سال قبل از اسلام، یهودیت و قبل از اون بوده است. اون موقع شاید فن کتابتی به این شکل نبوده و چه بسا این نقله های سینه به سینه یا حتی تفسیرهای حواریون مثلا خودش تفسیر. الان انجیل ها چنده؟ انجیل لوقا، انجیل نمیدونم یوحنا، انجیل برنابا، اینا انجیل های مختلفی است که چاپ شده و در اختیار قرار گرفته. تازه اینیش هم که تحریف شده با این حال معتقدین زیادی داره، خیلی در جهان معتقدن به مسیحیت. اما اسلام به لحاظ این که در زمان خلیفه چهارم که مکتوب میشه دیگه قرآن، نه رسمان، حالا قبلا هم بوده است. خب به هر حال همین که هنوز ابتدای کار اسلام و چیز این مکتوب میشه خیلی معجزه است. اصلا این خودش معجزه است. اگر مکتوب میخوام بگم که این نوشتن و کتابت یه سری درش هست که مهمترین سر همین موندنشه. حالی؟ پس یاد باش برداری درسته که الان به ذهن یا یه کار روتینی است و یه چیزه، نه چیزی بسیار مهم نیست. شما علمای بزرگ اگر در نظر بگیرید اینا یادداشت‌های زیادی دارن در زمین‌های مختلف، کارشون یادداشت بوده، یادداشت‌هایی کرده. بله دیگه همون عرض کردم، شکار دیگه، شکار کردن شاید همون تعبیره، به بند کشیدن. چون علم عرضم به حضورتون یه خاصیتی داره، علم مهار نشدن، علم گستاخه، وحشیه. توجه میکنی؟ واقعا میگم اینجوری ها، علم مرز و قرنطینه نگه نمیشنه تو که هر چه هم بخوایی چیزش کنی میزنه عرضم به حضورتون از مرزها خارج میشه. حالا این که ما میگیم شکارش بکنیم، نه این که بمونه در دست ما، خب بالاخره این افکار منتشر میشه طبیعیه، اگه ما برای این که برای خودمون بمونه ملکه زیرنمون بشه اهدامه این هست که یاد داشت بذارید. فیش برداری، نمیدونم شما آشنا هستید با روش فیش برداری؟ یکی از کارهای اساسی در تحقیق فیش برداری است. روی موضوع محقق باید چکار کنه؟ بره کتابهای لازم رو مطالعه بکنه، اطلاعاتی که میخواد فیش برداره از توش، و این فیش هاست که بعداً تبدیل میشه به یک تحقیق. حالا من روش تحقیق اصلا به شما میگن یا نمیگن؟ در روش تحقیق شما مراحل، سه چهار مرحله رو باید طی بکنید، از تعیین مسئله، بعد تعیین فرضیه، بعد جمع‌آوری اطلاعات و دسته‌بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات، بعد رسیدن به یک رابطه پایدار بین متغیرها، بعد تست فرضیاتون، ببینید آیا فرضیاتون درست بوده غلط بوده، اگر غلط بوده رد میشود، اگر درست بوده قبول میشود یا رد نمیشود، قبول میشود که خیلی حرف گنده ای در تحقیقات چیزی، رد نمیشود بالاخره به یک قانون میشه، به یک تئوری میرسید. توجه میکنی؟ وقت در اون مرحله، مرحله در تحقیق، اون مرحله جمع‌آوری اطلاعات بسیار مهمه. یکی از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات یاد داشته دیگه، در صورتی که به نظر چیز بسیار ساده ایم. اصلا یاد داشت داشتن، از روی یاد داشت حرف زدن خیلی چیز خوبیه. شما منبری هستید، فرده اون یک منبر، اگر بخواید محکم حرف بزنید، مستدن حرف بزنید، بهتره که اون رؤوس مطالبی که میخواید بگید اونا رو یاد داشت بکنید. من خیلی کم منبری دیدم این کار رو بکنه، و این به اصطلاح گاهی برای خیلی از سخنرانها و منبریها یه چیز همچی سبکی، یعنی اگر یکی ببینم که یاد داشت دست بشه ممکن بگن که این آدم مثلا چیزی نمیست. در صورتی که مرحوم مطهری و بزرگان اینجوری همیشه با یاد داشت بودن، من یادم، من دیده بودم که اونها وقت مخواستن حرف بزنن یاد داشتشون رو باز میکردن، نگاه میکردن رؤوس مطالبی که بعد میگفتن اونها ترتیب کرده بودن که مطالب اون سلسله مراتب خودش رو حفظ بکنه. من خودم الان در درس هایی که جدید مطرح میکنم، یا مثلا درس جدیدی قرار داده بشود، یا یه مطلبی جدید در یه درسی که تابعال میدادم، این مطلب رو چه میکنم؟ قشنگ روش مطالعات که انجام میدم، رؤوس و مطالبش رو در یک کاغذ مینویسم که یادم نره که مثلا اینو پس و پیش نگم. حالا وقتی نباشه، خب البته معلم حرفه‌ای میتونه از پسش بر بیاد، خیلی راحت ریسیبیلی رد میکنه و هیچ رو نمیفهم، واقعا هم نمیفهم، چون من اینکه مهارت در بیان و صحبت و اینا داره میتونه حسد. اما از واقعیت مسئله چیه؟ دیگران رو گول زده، اما خود چه که بگه نمیتونه گول بزنه که، یعنی وجدانش نراحته، من اینو نتونستم بگم دیگه، باید میگفتم. توجه میکنیم؟ از رو یاد داشت برداشتن هیچ عیبی نیست، از روی یاد داشت حرف زدن هیچ عیبی نیست، یاد داشت به ذهن یک ارزم بزرگتون نظمی میده، خیلی خوبه. اینی که من تأکیدم از روز اول داریم بود که یاد داشت بردارید اینه، چرا تا مطلبی در کلاس گفته میشه در هیچ کتابی شاید در آخر عمرتون نبینید، ولی بالاخره این از یک جایی از یک منبعی نقل شده. خب روش دوم انتخاب زمان و مکان مناسب است. انتخاب زمان و مکان مناسب برای تنوع افکار، برای گردآوری اطلاعات در یک زمینه خاص بسیار مهم. آدم در یه شرایط، در یه زمان به خصوص، در یه مکان به خصوص میتونه تنوع فکر داشته باشه، از افکار مختلف استفاده بکنه و ایجاد بکنه فکرهای مختلف رو، راههای مختلف رو در مقابل خودش قرار بده، ولی در زمانهای و مکانهای خاصی نمیتونه. وقتی آدم خسته است اصلا ممکنه هیچ فکری به ذهنش نیاد، نتونه. وقتی آدم ازم بزرگتون در یه فضای شلوغی قرار گرفته، خب نمیتونه فکر بکنه. این انتخاب زمان و مکان مثلا این واقعا در خلاقیت افراد نقش داره. مثلا آدم ها هستن صبح زود خیلی خوب میتونن فکر بکنن، خیلی خوب میتونن مطالعه بکنن، ذهنشون آماده است. ولی بعضی ها هستن الزمن صبح زود نمیتونن، مثلا یه وقت دیگری شب مثلا راحت تر کار میکنن، درسته؟ حالا اینکه حتما بگیم صبح زود خوبه، نه، بستگی داره. یکی میگه عصر خوب فکر میکنه، یکی میگه مثلا ساعت معین، مکانم مهمه، یکی میگه تو اتاق بهتر فکر میکنه، یکی میگه تو کتابخونه بهتر فکر میکنه، یکی میگه تو باغ باید قلم بزنه مثلا فکر بکنه. حالا دیگه یک درخت یا یک فضای خوبی، اینا هم خیلی خوب مثلا راجع به مسئله فکر میتونه بکنه. این وقتی که افراد داره، حالا هر کسی، بنابراین مهم انتخاب زمان و مکان مناسب هست برای یک مسئله فکر کردن. مثلا ما خودمان اصلا از اول کار تحصیلم شبها خیلی راحت‌تر کار میکردم، با اینکه خسته بودم، اما از ساعت 10-11 به اون طرف خیلی راحت. سکوتشم ازم بزرگتون ویژگی‌هایی که در شب هست، حالا شب مظهر میگن تاریکیه، شب مظهر ظلمته، نمیدونم شب مظهر فلانه، باید خوابی دفعه خدا شب رو آفرین برای خواب. حال خب ما متاسفانه شب این بقیه چی میگن جز پاسداران شب بودیم، یعنی البته خب برای بعضی ها شب تداعی چیزای دیگری رو میکنه. اما مثلا اغلب در دوران تحصیلم و در دوران تحقیق و کارم شبا میشستم تا ساعت 2-3 نصف شب کار میکردم، خیلی هم کیف میکردم. مثلا یعنی همون مطلب رو من بخواستم روز کار بکنم نمیتونست، جدی واقعیت هستید. مثلا یه مقاله میخواستم تهیه بکنم، روز هر چی تو سر کله خودم میدونم نمیتونستم، اما شب میشستم و همون اولین سطح که نوشته میشد همونجور قلم میرفت تا آخر. خیلی از شبها، یعنی من میتونم ادعا بکنم که خیلی شاید چندین سال از شبها رو تا صبح بیدار بودم، نماز خوندم نبخوابیدم. اما برعکس صبح، خب خیلی وقتا مثلا دیگه همون دمدمای مافز ذمه، دمدمای دیگه تاریک و روشن نماز رو میخونیم و باز دوباره میخونیم اینجوری. برعکس مثلا خانواده خانم من اینجوری نیستن، ما هر وقت میریم مهمونی خونه اونا این مصیبت رو داریم که صبح اینا شلوغ، ساعت 5 صبح شروع اونا نمیدارم بخوابیم. خب طبیعی اونا اینجوری هم، من اینجوری میگم آدم ها فرق میکنن. منظورم اینه که در زمان های خاصی بعضی از آدم ها میتونن فکر کنن. خب این از قدیم گفتن ولی نمیدونم تا چه حد درسته غلطه، واقعا اینجوریه. حالا در متون اسلامی چی داریم؟ یعنی واقعا صبح ها خوبه، شب ها خوبه؟
صبح اینا طلوعین که
راحت داره بخوابیم، خب این مرم شب رو میگن بلند شید عبادت کنید و فلان اینا نماز شب بخونید. همین من تعجب میکنم، مرم میگن در خصوصیات گاهی حالا آقا اینا چیز که هم خیلی خوب داشتی میگفتیم که ازم بیرودون چه روش هایی وجود داره. روش سوم روش پرسیدن و کنجکاویست که دیگه معروفه. آدم با پرسیدن قطعا افکار زیادی دستگیرش میشه، یعنی حرفای جدیدی در یه زمینه دستگیر میشه و این برای من، برای خود من اصلا اثبات شده. مثلا من همه بیماری که اخیرا گرفته بودم، خب برای من عجیب بود، تا به حال ندیده بودم چه بیماری. سعی کردم از تو دانشگاه و هر حال افرادی بودن، پزشکانی که می اومدن اونجا، تکنسیان هایی که تو از مشکا بودن اینا، هی می پرسیدم از اینا هم چیه قضیه چیه فلان. نه آخرش خب نه بیماری مشخص بود که گویا یک سنگ مالا کلیه هست، چیه اینها سنگیست. و این عوارضش، نوع ترکیباتی که داره، نوع آنتیبیوتیکی که میرود اینا، من قبل از این موقع نمیرستم اینا چیه. اما با اون سوال و جوابات شاید ده ها، شاید نزدیک به 100 فکر در این زمینه به من منتقل شد. من مثلا فهمیدم که حالا چه مکانیزم عمل چجوریه، چجوری میاد، چجوری میره، سنگ اصلا چجوری میشود از بین برد، چجوری نمیشود، نحوه تشکیلش، افونت هایی که ایجاد میکنه چیه، اسمش چیه فلان. حالا با اینکه من اصلا این زمینه دارم چیز نداشتم، با پرسیدن و کنجکاوی کردن و این چیزها به این نتیجه رسیدم که خب خیلی چیزا هست، یعنی واقعا ما همینجور داریم زندگی میکنیم و خبر داریم، همین چیز ساده دستگاه کلیه و مجاری کلیه و ازار این حرفا، این چقدر این عظمت خدا واقعا چقدر هست که میشه چیز ساده بدن، چقدر این چیز داره، چه ترکیبات عالی شیمیایی در این سیستم ساده که به نظر نمیاد تعبیه شده. آدم با پرسیدن از اهل فن میبینیم که اطلاعات خیلی زیادی در این زمینه. در حال اون موضوعی که شما کار میکنی و قراره مثلا تو اون زمینه به یک فکر نو و اندیشه اینو دست بیاری، بهترین را پرسیدن کنجکاویست. روش دیگر استفاده از روابط بین افکار، یعنی افکار مختلف این روابط یه ویژگی های مشترکی داره، اینها رو به هم ربط دادن. روش دیگر میگن تغییر شکل وضع موجود میتونه فکرهای جالبی رو بود. معمولا اگر وضع موجود رو تغییر بدید شما فکرهای جدیدی گیرتون میاد. مثلا تو همین کلاس صندلی ها رو مثلا این بر ترتیب دادن، آرایش دادن، اینا رو یه جور دیگه آرایش میکنید، برگردونید، یه وضعیت جدیدی، فکر جدیدی، آرایش این کلاس رو تغییر دادن. این تغییر شکل از موجود به انها گوناگون ممکنه دیگه، یا ترتیب مجدد دادن دوباره مثلا اینها رو شکل دادن، یا جهتها رو عوض کردن، یا همزور که عرض کردن، یا ارزم به حضورتون آرایش رو تغییر دادن، خود این ها میتونه افکار جدید رو به ما بده دیگه. نه اینجور نیست، اگر وضع موجود تغییر ایجاد کردن خودش منشاء افکار جدید خواهد بود قطعا. مسئله مسئله فکر جدیده، راه جدیده، ما منظور نیست که کمرنگ بشه فررنگ بشه، ما کار نداریم، ولی وضعیت جدیدی به وجود میاد، فکر جدیدی به وجود میاد دیگه. نه مثلا این که ما آرایش بعد میفهمید که ها اینجوری هم میشه آرایش داد این کلاس رو. شما تو خونه مثلا گاهی پیش اومده دیگه، بند دارید دکور خونه رو عوض کردم، قاب عکس از اینجا بند نمیدونم، قاب الله رو از اینجا میزنید به این ور، نمیدونم میز رو میذارید اون ور، تلویزیون میذارید این ور، بخاری رو قبلا مثلا اونجا نصب بوده میارید این ور، این شکل دیگه. همین تغییر تحول ها هر کدوم یه فکر جدید ارزم بزرگ وضعیت جدیدی رو ایجاد میکنه دیگه، نمیکنه. اون مهم نیست که کمرنگ بکنی، مهم سلاست از کنم کمیت فکر هاست، تنوع در افکاره، توجه میکنید. راه دیگر تحلیل شبکه است که خب الحمدلله اینجا چیزش هم هست، تحلیل شبکه یا ماتریس، تحلیل ماتریس یا شبکه. ماتریس شما در ریاضیات حتما خوندید و میدونید که ماتریس چیه. ماتریس یه جدولی است از اعداد یا پارامترها که دارای سطح و ستونه، یعنی هر کدوم از اعداد و پارامترها متعلق به یک سطحن و به یک ستون. خب حالا شما نگاه کنید، مثلا در یک سازمان در نظر بگیرید واحدهای مختلفی وجود داره، کارگزینی، حسابداری، رهبری، دبیرخانه، آموزش، نمی‌دونم چه و چه و چه، شاید صد مورد، بله؟ افراد مختلفی هم در نظر بگیرید، یعنی افراد شما در سطح‌ها افراد، ستون‌ها افراد، سطح‌ها واحد های مختلف. به این چقدر فکر ایجاد میشه؟ هر کدوم از این خونه ها یه فکر جدیده، هست یا نیست؟ مثلا این خونه، این خونه، یعنی این پارامتر این خونه فرض کنید آ، آ متعلق است به ستون جدید و سطح جدید. یعنی چی؟ یعنی آقای الف رو بیاریم تو کارگزینی بذاریم دیگه. نه این یه فکر، اینجا چی؟ یعنی آقای علیف رو بیاریم تو حسابداری بذاریم، این هم یک فکر. یعنی همین آقای علیف رو بیاریم تو رهبری بذاریم، یک فکر دیگه، همینجور. حالا این فقط در این رابطه است. ممکنه مثلا فرض کنید شکلهای دیگری از مسئله هم در نظر بگید، یعنی برای ترکیبات مختلف در ساختن یک ساختمون، سیمان، آهن، فلان، درست دو مرتبه اینجا قاطی کردن سیمان با نمیدونم آهک، قاطی کردن سیمان با گچ، قاطی کردن هر کنون از این فکر جدیدی رو ایجاد میکنه. به این میگن تحلیل شبکه یا تحلیل ماتریس. از این طریق هم شما میتونید فکرهای متنوعی رو به وجود بیارید. هر کنون از این های فکر دیگه، مثلا این خونه یه فکره، یعنی چی؟ یعنی جیم رو بیاریم بذاریم تو رهاتون. یه محل دیگه این است که بیاییم ویژگی ها را فهرست بکنیم، فهرست کردن ویژگی ها، یعنی پدیده ها را نگاه بکنیم، ویژگی هایی که در پدیده ها وجود داره اینا را یک یکی فهرست بکنیم، هرچی که به نظر ما میرسه فهرست بکنیم، هر کدوم فکرهای جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه. اما روش دیگری وجود داره به نام طوفان مغزی، یا به عبارت دیگر راه حل جویی قیاسی مستقیم، که اصطلاح انگلیسیش برین استورمینگ هست. برین استورمینگ، برین یعنی مغز، استورمینگ یعنی طوفانی شدن. به این معنا اولین بار این رو فردی به نام گوردون اختراع کرد. برای ایجاد افکار متعدد چیکار بکنه؟ که این روش برین استورمینگ یا راه حل جویی قیاسی مستقیم به این شکله که میان افراد رو در یه جلسه قرار میدن، افرادی که در یه موضوع صاحب نظرن، خب موضوع رو برای اونا مطرح میکنن و از اونا میخوان که همشون فکرشون رو روی اون موضوع به خصوص متمرکز بکنن. به همین دلیل طوفان مغزی، یعنی مغز طوفانی بشود. آره؟ هر چه که به ذهن در اون زمینه میرسد مطرح شد و دیگران، یعنی افرادی که در جلسه هستن، حق انتقاد نظرات هم دیگر رو ندارن، حق ندارن که بگن این غلطه اون درست. توجه کردید؟ یعنی بدون این که ارزیابی صورت بگیره این کار انجام میشه. اصلا در یک جلسه از افراد، تعدادی از افراد دعوت بشه و از اونا خواسته بشه یه موضوع هر چی که به ذهنشون میرسه بگن، بله؟ همه روی موضوع فکر بکنن و هر چی که به ذهنشون میرسد بگن. یک ضبطی هم اونجا باشه، مثلا ضبط بشه، یه نفر اینا رو یادداشت بکنه، درست؟ خب حداقل هر کدوم از اینا 2-3-4 بستگی داره، چند تا فکر رو مطرح خواهند کرد دیگه، نه؟ این مجموعه 50 تا فکر مطرح میکنه، 100 تا فکر مطرح میکنه. در حال تنوع فکر در اون زمینه به خصوص ایجاد میشه دیگه. منتها هیچ کس حق نداره، ممکنه اصلا یه کسی یه فکر بیوقتی رو مطرح بکنه، یه چرت حرف چرکی هم بزن، کسی حق نداره اون رو ارزیابی بکنه، چون ارزیابی بعدا انجام میگه، بعدا موقعی که میخوایم انتخاب بکنیم میگه حالا ایناش بی خود، این تعدادش، این تعدادش خوبه. ولی همین ایجاد فکرها رو تنوع میکنه، مهم همون تنوع در افکاره. بله؟ این روشیست که امروزه در خیلی از چیزا به کار میبره، خیلی از جاها و خیلی از تصمیم گیری ها از این روش استفاده میکنه.
مثلا میزه
گرد، نه، میزه گرد بحث و مقابله و این استدلال اینا هست توش، ولی اینجا اصلا بحث نیست. نه، هیچ کدوم از اینا نیست، اینجا بحث نیست، اینجا از افراد، منطقه از افرادی که متخصص هست مثلا برای پیشبینی ها از این روش استفاده میکنن. متخصصین فرض کنید در زمینه فروش یک محصول، بازاریابی های یک محصول، ازشون خواسته میشه که پیشبینی بکنید که سال آینده محصول وضعش چی میشه. بهشون میگن هر چی که به ذهنت میرسه با توجه به این که اطلاع داری در این زمینه اونو مطرح
بکن.
نه هر چی که به ذهنش میرسه مطرح میکنه. اشکالی با استدلال اینا نداره. مهم افکار جدیده. مهم این است که فکر، تنوع فکرها مطرح بشود. وقت در مرحله انتخاب این که یک فکر رو ما انتخاب بکنیم، اونو بعداً باز میان میشینن اینا رو مطالعه میکنن، ازم به حضورتون از توش چیزهای خوبیش رو در میارن و چیزهای بعد چی میزن بیرون. ولی حداقل فکرهای بیشتری رو بجونه، قدرت انتخاب ما بیشتر میشه. نه اینجور نیست؟ در یه زمانی مثلا اون آدم خودش به ذهنش دو تا سه تا فکر بیشتر دو این زمینه نمیرسه، ولی وقتی این کارو کرد چیزای دیگری هم هست، حرفای دیگری هم هست، ما نمیدونستیم. خیلی مهمه. همیشه برای همین ارسطو بود، افلاطون بود، گفت بود کاروان اندیشه خودتون رو همیشه با پربار کردنه اون به وسیله گرفتن اندیشه های دیگران پربار بکنید، یعنی به وسیله گرفتن اندیشه های دیگران این کاروان رو همیشه پربار بکنید. مطمئنن آدم وقتی افکار زیادی رو در اختیار داره بهتر میتونه تصمیم بگیره، بهتر میتونه فکر جدیدی رو ارائه بده تا یه زمانی که چند تا چیز جدید داره، چند تا چیز داره. شما انتخابتون از بین 50 تا مثلا فرض کنید لباس، 50 نوع لباس بهتر هست یا 2 نوع لباس؟ در انتخاب از میان 2 نوع لباس محدودیت دارید شما، یا اینو باید انتخاب بکنید یا این. ولی وقتی 50 نوع باشه خب خیلی بهتر میتونید، یعنی بهترین رو انتخاب میکنید دیگه. نه یونیس. بنابراین این هم یک راه هم یه راه هم دیگه وجود داره، راه جویی قیاسی غیر مستقیم هست. این مستقیم بود، غیر مستقیم ایجاد افکار همین جلسه تشکیل میشه، یعنی همون فن هست، منتها مسئله رو دیگه مستقیم مطرح نمی کنه. باید؟ نه غیر مستقیم. مثلا میخوام ببینم که فرض کنید فروش رو مثلا میخوام ببینم که چجوری هست، همون مثالی که زدم، به جایی که مستقیما بپرسن از این افراد فروش سال آینده چجوری خواهد شد یا به نظر شما چی هست، فروش این محصول چگونه هست، من سوالا غیر مستقیم بکنم. مثلا میگم که اینجا یه رهبری در شکل قبلی، یعنی راحل جویی مستقیم، رهبر جلسه نقش چندانی نداره، این افراد نظراتشون میدن، این فقط هدایت میکنه. اما در غیر مستقیم رهبر جلسه موضوع رو میدونه، غیر مستقیم ازشون میخواد که مثلا راجع به فرض کنید در مورد فروش، راجع به اینکه به نظر شما چه نوع محصولی، حالا این نظرش این محصول خاصه ها، چه نوع محصولی اگر باشه فروش میره. بعد از این مسئله غیر مستقیم میکنه، نهایتا میخواد به دست بیاره که این محصول خودش چجوری فروش میده. راجعه میکنیم. یا مثلا فرض کنید افکار جدید رو راجع به مسئله تورم مثلا میخواد به دست بیاره، درست؟ اونجا مستقیم میگه و هرچی بزنه راجع به تورم میرسه بگو، 50 تا 60 تا فیض راجع به تورم مطرح میشه. حالا اینجا نمیخواد مستقیمن به نظر اینا رو، اینا نفهمن که این واجب تورم میخواد، غیر مستقیم. خب حجم نقدینگی در بازار باشه چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ اگر نمیدونم تولید نباشه چی میشه؟ از این سوالات غیر مستقیم و نهایتا خود این نتیجه اون چیز را، افکار مختلفی رو که در مورد تورم میخواد به دست میاد.
غیر مستقیم پرسیدنش چه فایده‌ای داره؟
چه فایده‌ای داره؟ نه دیگه این فایده رو داره که حداقل نمیخواد اونا بفهمن، این میخواد فشارها رو به دست بیاره. اگر مستقیم بگیرده و اونا از انگیزه این اطلاع داشته باشن ممکنه اصلا نظر ندن. توجه میکنی؟ این در ارزم بزرگتون کارهای تولیدی و صنعتی خیلی کاربرد داره. این رقبا هستن، ممکنه مثلا این اطلاعات برداری برداری رقبا قیل مستقیم میپرسه ولی به خواسته خودش میرسه، این میخواد به اون برسه. خب نه آهشه دیگه، بالاخره از یا از طریق مستقیم یا از طریق غیر مستقیم شما بالاخره میخواید به افکار متنوع دست رسی پیدا بکنید. روش های دیگری هم مطرح شده ازم به حضورتون. روش خود رو جای دیگران گذاشتن، یعنی مثلا فرض کنید خب حالا منم اینجوری فکر، این چند تا فکر رو دارم، من حالا در جایگاه دانشجو قرار بگیرم ببینم که از دید دانشجو چه فکری میتونم راجع به این مسئله بکنم، من خودم رو جایی بازاری بذارم ببینم که از دید اون چجوری میتونم به مسئله نگاه بکنم. این هم یک روشیست برای ایجاد فکرها و تنوع در فکر. در هم این هم روشهاییست برای این که افکار متنوع به دست بیاریم، برای این که افکار متنوع بتونیم به دست بیاریم. اما در سازمان ها و در مدیریت ما چگونه میتوانیم فضای خلاق و چگونه میتوانیم خلاقیت رو در سازمان ایجاد بکنیم؟ اصلا مهم اینه خلاقیت در سازمان ها، و گفتیم خلاقیت در گروه خاصی که نیست، فقط مدیران نیستن که خلاقیت در سازمان ها، افرادی که اونجا هستن اگر زمین مناسب برایشون فراهم بشه ممکنه فکرهایی رو ارائه بدن که خیلی مهم باشه، چون خلاقیت چیزی جز ارائه فکر جدید و اندیشه جدید که نیست. بله؟ خب در سازمان ها چی کار کنیم؟ روش هایی که معمول بوده از طبعال در سازمان ها، یکی این که جمع و فضای مناسب خلاقیت در سازمان به وجود آوردن. منظور چیست؟ منظور این است که فضای فیزیکی و فضای ارزم به حضورتون معنوی به وجود بیاد در سازمان که افراد به راحتی بتونن فکر جدیدی بکنن، نه اینکه ترس داشته باشن، وهمه داشته باشن، ارزم به حضورتون اصلا اجازه نداشته باشن فکر جدیدی هم داشته باشن. نه این مرحله خلاقیت نیست، میگه که مدیر در یک سازمان جمع و فضایی رو به وجود بیاره که افراد ترغیب بشن به خلاقیت. به خلاقیت خب بله دیگه، نه همینه، فضای مناسب به وجود آوردن یکی اونه که افراد رو وادار بکنه اعتماد به نفس داشته باشن دیگه. بله؟ راه دیگری که برای خلاقیت در سازمان ها مطرح کردن یا تجربه شده مسئله سیستم پیشنهادات هست، برقراری سیستم پیشنهادات. دیدید تو بعضی از سازمان ها رنگان هرچی که پیشنهاد دارید تو این صندوق پیشنهاد بندازید، منطقی شکل تشریفاتی رسمی به خودش گرفته، خیلی سوریه، یعنی کمتر کسی حاضر میشه پیشنهادی رو بندازم اون تو، مگر اینکه مثلا بخواد. معمولا پیشنهادات اینه، راجع به افراد نظر میدن، آقا فلانی که تو این سازمان کار میکنه این هم دارم یه لست و بلست و فلانه، بیشتر پیشنهادات اینه، یا فلان کار که انجام شده این خلاف هایی دارش هست، بیشتر ایرجویی ها تو این صندوق ها رخته میشه تا اینکه بیاد یه کسی یه ترهی یه حرفی یه چیزی مثلا.
و پیشنهاده
قسم عوضی شامل میکنه. آره؟ آره، پیشنهاده راست میگه، قسمت انتقاداتش بیشتره، کسی پیشنهاد نمیده. اما در ژاپن اینجور نیست ها، در ژاپن دقیقا این رو در مدیریت ها به کار گرفته و موفق هم بوده، سیستم پیشنهادات برقرار کردن. اصلا طوری تشویق کردن افرادو که آه هرچی پیشنهاد خوبی بده مثلا فلان قد جایزه بده، حتی پیشنهاد بدی پیشنهاد نامناسبی هم بده در حد یه تشویق ازش تشکر میکنه، در حد یه نوشتن. یکی رو مثلا در حد این که بیا نماز نیستم تو پروندهش بزنم، پیشنهادش اینقدر ارزش داره، یکی پیشنهادش بیشتر از این ارزش داره، اسمش بزنن زمین اینکه تو پروندهش هم وارد میکنن، اسمش بزنن مثلا یک هفته رو دیوار باشه دیگران بیان ببینن که بله این آقا یک پیشنهادی رو داده. یکی باز بالاتر از این پیشنهاد داره، پیشنهاد بهتری داده، میگن یک ماه باشه اسمشون بالا. همینجور یکی بعد از دو سال میگن اسمشون بالا باشه به خاطر این پیشنهادی که داده تو کار با باور کنید، دو سال اسمشون بالا به خاطر پیشنهاد خوبی که ارائه کرده. یکی بهش مثلا فلان قدر پول جایزه بدید که چون این پیشنهادی که داده برای من مشکل گشا بوده است، نه مشکل گشا بوده و این سیستم هست اونجا. اما گفتم در ژاپن انگیزه اجتماعی قویه، از این انگیزه خیلی خوب استفاده کرده. مثلا احترام اجتماعی برای ژاپنی‌ها خیلی مهمه. خب وقتی اسمشو میزنیم ژاپنی کیف میکنه، تشویق میشه به اینکه دوباره ازم بزرگتون نظر بده، دوباره پیشنهاد بده. خود آدمی که هم میخواد پیشنهاد بده حتما یک تفکر خلاقی میکنه، یعنی هی سعی میکنه بره دنبال این چیزا دیگه، آره؟ یعنی علاقمند میشه به این که پیشنهاد بده. این هست. اما متاسفانه تو خیلی از سازمان های ما این نیست، یعنی اولا اجازه نمیدن کسی پیشنهاد بده، ثانیا اگه قرار شدی همچی چیزی باشه اون پیشنهاد دهندگان هم فکر میکنن هر چیزی رو بگن اسمش میشه پیشنهاد. درسته؟ یعنی بنده آدم مثلا فرض کنید اینجا تو کلاس بگم که آه خب شما یه پیشنهادی برید برای بهبود این کلاس، برای بهبود کار بنده، بهبود کار این دفتر تبلیغات و فلان اینا، این رو بگم احساس میکنم که خفت کردم، یعنی ممکنه برام پایه کار من متزلزل بشه به عنوان یک مدیر. حالا مثلا از خودم مثال میزنم که دیگرم، یا اگر برای دیگران خنده آور این آبار بابا این هم پیشنهاد میخواد از ما، این چیزی مثلا خیلی سبکی جلوه میکنه. ولی به همین وسیله ژاپنی الان تونستن این هم پیشنهاد رو بکنن، یعنی غیر از این که نیست که. وقتی شما اجازه دادی همه فکر بکنن، وقتی شما همه رو تحریک کردی به فکر کردن، همه رو تحریک کردی به خلاقیت، پس توی اینا چهار تا فکر درست در میاد دیگه، که این چهار تا فکر درست کاربرد داره، نوآوری داره دنبالش، یعنی یه چیزایی رو به وجود میاره دیگه، نه؟ یه نیست؟ تا اینکه بیارفنیش که خیلی از سازمان ها نوآوری مخصوص فقط مدیران است، مخصوص اون رده های بالاست، اونا هم که باید نظر بدن، دیگران حق هیچ گونه غلطی رو ندارن. وقتی این یه چیز همه جایی بشه، البته تحت یک نظم خاص، تحت یک سلسله مراتب خاص، یعنی نه این که دیگه بلوشو بشه با عرضم بزرگتون هر کسی، اینجا امکان پذیره، ولی گاهی تبدیل به یک جنگل میشه، یعنی پیشنهاداتی که هیچ کدوم سرطه ندارن عرضم بزرگتون، مدیریت صحیحی برای این پیشنهادات نیست، لذا اگر توش چیز خوبی هم باشه عملی نخواهد شد. خب طبیعی است که اون همه پیشرفت رو داشته باشن، این همه کالاهای خیلی خوب رو تولید بکنن و رقابت بکنن با جهان، بله کار بکنن. این هست جان نه تو همه زنی ما نه اون همه که تو همه چیز نباید پیشنهاد بدم که
کلاس خودمون رو برم. الان شما رو برم کسایی که مسلمتی داشتن هرچی میدونن راجع به یه موضوعی بیان بکنن. شما فقط همین هدف اینه که این موضوع رو پرورش بدید و وسعتش بدید. خب افراد هرچی هایی بنا باشه هرچی میدونه بخواد بگه، حالا همش میگم که مفید نیستن، یه سری خب مسلمن
خب اگر تحت یک نظمی یعنی یه ضابطه هایی گذاشته باشن، میگن آه پیشنهادات باید این ضابطه ها رو داشته باشه، این ویژگی ها رو داشته باشه، پیشنهاد باید این پختگی ها رو داشته باشه، خب طبیعی است اون طرف سعی میکنه که طبق این ضابطه ها پیشنهاد بده. ولی وقتی هیچ ضابطه ای گذاشته نشه، ارزم به حضورتون مشخصاتی برای پیشنهاد گذاشته هم پیشنهاد بدید، اون که میگیم اونجا پیشنهاد، بله مشخص، مثلا میگن که تو کارخونه فلان برای کار میکنی، میتسوبیشی فلان جا کار میکنی، اولا حد اقل شرایط رو باید داشته باشه این پیشنهادی که میدی، مبنا علمی داشته باشه، نمیدونم چه باشه، با توجه به واقعیات شرکت باشه، همه اینا. خب بله اگر تو این کلاس ما این ضابطه رو داشتیم، مثلا میگم ما تو این کلاس که نمیخوایم این کار رو بکنیم، ولی ضابطه مشخصی بذاریم برای حل مشکل، بگیم که آقا پیشنهادات باید در این حد باشه، اون وقت مردم میدونش میخوان. نه محدودیت نیست، محدودیت وقتی است که او احساس عدم امنیت بکنه، وقتی من وادارش بکنم به فکر کردن، این محدودیت نیست. اتفاقا اگر من میگم هرچی که دلت میخواد بگو، بله در سیستم پیشنهاده با، نه در اون سیستم راه حل جوی قیاسی مستقیم، اون یه چیز دیگر. اگر من سیستم پیشنهاده، این سیستم پیشنهاده باید تابع یک ضوابطی بشه. چرا در کشور ما هیچ کدومش موفق نیست؟ نه پیشنهاداتی که به صورت جنگل در میاد و نه این صندوق هایی که به صورت دکور گذاشتن، هیچ کدومش، برای که هیچ کدومش طبق ضابطه نیست، نه اونش طبق ضابطه است نه اینش. اینش همه میدونن که یه دکوری بیشتر نیست، اونم وقتی اونجوری بشه همه بگه مقدر عرضی میزنم قبول بشه. ولی اون ژاپنیه میپذیره که مثلا حد پیشنهاد این بوده است، بیشتر از این جایزه نداشته دیگه. یعنی این به عنوان یک سنت، به عنوان یک فرهنگ در اومده اونجا. حالا بیاد که این در کشور ما به عنوان یک فرهنگ در بیاد، خیلی روش دیگری که در سازمان ها در پیش گرفته شده، ایجاد واحدهای مخصوص، یعنی یه تشکیلات مخصوص برای اعظم بزرگتون خلاقیت تحت عنوان آرنجی یا ریسرچ اند دیولپمنت یا تحقیق و توسعه به اصطلاح. خیلی از سازمان های بزرگ دنیا یه واحدی دارن به نام تحقیق، واحد تحقیق و توسعه. خیلی شرکت های بزرگ دنیا، سازمان های بزرگ دنیا واحدی دارن که کار اونا فقط تحقیقه، فقط خلاقیته، یعنی روی زمینه بشینن کار بکنن، مطالعه بکنن، هیچ کار اجرایی دیگری ندارن. یکی از راه های به اصطلاح خلاقیت در سازمان های که این دیگه البته اجازه به همه داده نمیشه، بلکه عده خاصی رو استخدام میکنن اونجا. خب اون عده هر روز ممکنه یه فکر نوعی رو بدن، طرح نوعی رو بدن و کاری بکن. ولی خب خیلی محفظه تمیز بوده، یعنی پیشرفت خیلی از شرکت ها از طریق همین واحدهای آرندی بوده است. دولت ها حتی مثلا در آمریکای متحده گالوب هست که کار فقط آماری میکنه، پیشبینی های ازم بزرگتون سیاسی میکنه، همیشه فلان رئیس جمهور انتخاب خواهد شد با این درصد، با این، یعنی افکار سنجی میکنه مرتب. کار افرادی که تو مسئله هستن کار تحقیق، همش کار تجزیه تحلیل اطلاعات آماره، افکار رو جمع آوری میکنن و اطلاعات رو. در صدا و سیما مثلا این واحدی هست به نام واحد افکار سنجی و افکار عمومی، تلفن هم میگن که آقا مجالاتونو بگیر، نه یه چیزی هست که برنامه ها رو حالا واقعا به صورت علمی انجام بشه، کیفیت برنامه ها بهتر میشه دیگه، یعنی همون حکم فیدبک رو داره که در بحث سیستم ها گفتیم، فیدبک میگیره و میتونه بره حتی مطالعات پرسشنامه پر بکنه بین خیلی ها، ببینه که آیا اثر این برنامه خاص در بین مردم چجوری بوده است، این رو بیاره بعد نقاط ضعف و قوتش رو از توی پرسشنامه ها بر بیاره و بله اینا مرتبه هم که میتونن خلاقیت ایجاد بکنن. یه روش دیگری که البته روش بسیار ساده هم هست، دادن وقت برای خلاقیته. یعنی یه وقت مشخصی از کار سازمان در طول روز رو یا در طول ماه رو برای خلاقیت بگن آقا این ساعت تا این ساعت به شما اجازه میدن کار نکنید، بشین فکر کنید، بشین راجع به کار خودتون. حالا این باز اینم بدون ضابطه نیست، در اون محدوده کار خودتون که بهتر کردن روش کار، نمیدونم بهتر شدن سیستم خدمات، جواب ارباب رجوع خوبتر دادن، ببینید چه جور بهتر هست، یعنی خودتون فکر کنید و پیشنهاد بدید. خب نبیده اگر روش درست باشه، مدیریت درست باشه، اتفاقا از همه آدم هایی که میگید میشینن چای میکنن، از همین ها میشود ارزم به حضورتون آدم های خلاق رو به وجود آورد. باور کنید، حالا من در بحث رهبری خواهم گفت که رهبری مؤثر و مدیریت مؤثر چگونه است، که از یه آدم های شلوغ و تنبل یه آدم های خیلی ارزم به حضورتون کاری خوب میسازه و این تجربه در طول دنیا بوده است. من در جبهه ها شاهد این بودم که یه فرمانده بود به دلیل نداشتن مدیریت صحیح، خب بچه هایی که تحت فرماندهش بودن همچین خلاصه قرص و محکم نبودن، شل ویل اسلحهش مثلا رو زمین میکشید، نظم سازمانی نداشتن، همین. بعد یه فرمانده دیگر رو آوردن گذاشتن اونجا، بعد از یه مدتی از این واحد، از این به اصطلاح گردان یا گرهان، یک تیپ گردان نمونه ساخت، آدم های منظم قوی. بستگی داره به اون نحوه برخورد، ایجاد انگیزه کردن، اینجور چیزا بس واقعا مربوط است به ایجاد انگیزه. توجه میکنید اگر انگیزه باشه، شما از زیر سنگ هم شده یه چیزی رو بخواهی تهیه میکنی میاری، ولی اگر انگیزه نباشه هیچ کدوم از این کارها رو نمی کنی. توجه میکنی مثلا بنده اینجا 4-5 کتاب تا باید معرفی کردم، گفتم اینا هست و فلان، اگر انگیزه ای باشه، یعنی در ورای او چیزی ببینن، حالا انگیزه معنوی مادی هر چه که هست، این رو من تونسته باشم ایجاد کرده باشم، اون کتاب رو شما میخونید. اما اگر نتونسته باشم ایجاد بکنم و طبیعه، فقط میشنوید و تموم میشه میره. البته شرایط زندگی و این چیزا هم همه اثر داره، یعنی فقط یه عامل نیست، فقط مدیریت صحیح ایجاد انگیزه باشه، اما از اون فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، فشار زندگی باشه، خب طبیعی نمیشه. توجه میکنید، یعنی بیماریه معمولا میگن فطیر هست، اما به هر حال مدیریت شرط مدیریت که برنامه مدیریت که عرض میکنم، نه فرد مدیر ها، اصلا صحبت فرد مدیر نیست، مدیریت یعنی مجموعه اون برنامه ریزی ها، سازماندهی ها، کنترل ها، هدایت ها و رهبری ها، اینا میتونه کارساز باشه در یک کشور. توجه میکنید، استراتژی هایی که به کار میبرن، سیاست هایی که به کار میبرن، اینا مجموعه مدیریت کشور رو تهیه. ما در یه جایی در یه دانشکده ای فقط از این که اون مدیر جدیدی که آمده بیاد، یه روشی یه سکوت نخوت به این دانشکده حاکم بود. کار آمدکاری که میکردن بود کلاس ها تشکیل میدن، میدن سر کلاس رو میامدن تموم شد. اما مدیر جدید اومد یه تحرکی داد، ازم بزرگتون شخصیت داد به افراد، از این افراد رو به کار کشید، از همون آدم ها نشریه را انداخت اونجا، ارزم به حضورتون کلاس را انداخت، قرارداد بست به جاهای دیگه، درآمد ایجاد کرد، کلی کار کرد. توجه میکنید خیلی مسئله است، یعنی واقعا یه مدیر قوی میتونه افراد رو خلاق بار بیاره، یه مدیر هم میتونه آدم ها رو خمود، آدم ها رو پخمه، آدم ها رو چیز بار بیاره. واقعا میگم برای همه این بحث خلاقیت بسیار مهمه و در مدیریت هم خود مدیر باید خلاق باشه، هم اجازه خلاقیت رو به افراد بده. در این صورت هست که میتوان گفت این سازمان موفقه. از بحث خلاقیت که بگذاریم، الحمدلله این بحث خلاقیت رو تموم کردیم، میرسیم به بحث تصمیم گیری. حالا ببینیم چقدر وقت داریم. خب داریم وقت جانا؟ خسته شدی آقا جان؟
نه
ها؟ خسته نشدی؟
استاد این کلمه
سلاست
اینجا
بکارتو معنیش چیه؟ سلاست هم کمیت فکر، نمیم درست یا نه؟
سلاست با کمیت
سلاست
با
کمیت سلاست با کمیت
سلاست با
کمیت
سلاست
با کمیت سلاست با کمیت سلاست با کمیت سلاست با کمیت سلاست با کمیت سلاست با کمیت ببینید. البته اون کسی که این اصطلاح را فریده در این زمین، این اصطلاح از من نیست، اون کسی که اصطلاح را به کار برده، این زبان بودن شاید تو این زبان بودن کمیت مطرح می شود دیگه. نه اصطلاح
فکر
باز بودن و فکر، این تنوع افکار، شاید این کلمه سلاست مناسب. بعضی ها استقصاء مثلا به استقصاء و کلمه استقصاء رو به کار میبرن، فرق نمی کنه، ولی منظور از این سلاست همین روانی شاید همین تنوع و باز بودن، جاری بودن، روان بودن، این چیزا درش مستقل هست. خب حالا از خلاقیت که بگذاریم، ببینید خلاقیت و تصمیم گیری بحثیست برای برنامه ریزی، یعنی مقدمیست برای اینکه برنامه ریزی را مطرح کنیم خدمت شما که برنامه ریزی چی هست. اما اجازه بدید که یه نقدر راجع به تصمیم گیری حالا قلوهشش حداقل صحبت بکنیم، اگر نرسیدیم بگذاریم برای جلسه آینده. تصمیم گیری چیه و شما شاهد این هستید که مدیران در سازمان ها تصمیمات متعددی در طول روز، در طول سال، در طول ماه میگیرن. بله؟ کار مدیر یکی از مهمترین کارهای مدیر چیه؟ تصمیم گیریست. خب این تصمیم گیری چیه؟ چگونه میشود تصمیم گیری کرد؟ و در کنار این تصمیم گیری حل مسائل، حل مسئله چی هست؟ اینا بحثی است که تحت عنوان تصمیم گیری مطرح می شود. ببینید یک شمای من اولا وصف کنم مسئله رو، تصمیم گیری رو، حل مسئله رو، انتخاب و اینا، در این شما فرقش معلوم بشه. یه فرایند وجود داره که به این فرایند فرایند حل مسئله میگن، که تصمیم گیری در دل این فراینده، یا فرایند مسئله یابی و حل مسئله. ما به عنوان مدیر یا مدیر قبل از تصمیم گیری یه فعالیت هایی برای تعیین این مسئله انجام میدهد، یا فعالیت های مربوط به تعیین مسئله. خب مسئله چیه؟ اولا اینا رو من یه توضیح بدیم خدمتتون. این چند تا اصطلاح داریم، بحران، مسئله، فرصت، اینا رو با هم اشتراک نظر پیدا بکنیم. بحران عبارت است از تک حادثه ناگهانی که سازمان رو به مخاطره می اندازه، مثل ورشکستگی، مثل آتش سوزی، اینا بحرانه. اما مسئله عبارت است از انباشتگی حوادث چندگانه که موجب بازماندن سازمان از هدف می شود. یعنی اجازه نمیده یه سری حوادث چندگانه‌ای که رو هم انباشته بشه و باعث بشه که سازمان به هدفش نرسه، این میشه مسئله. در مقابل فرصت عبارت هست از وضعیت و موقعیت هایی که موجب می شود سازمان فراتر از هدف ها گام بردارد. یعنی نه تنها سازمان از هدفش باز نمی مانه و به هدفش می رسه، بلکه موقعیت های بالاتر رفتن از هدفهاش، بهتر شدن از هدفهاش هم براش چی میشه؟ فراهم میشه. مثلا به عنوان نمونه یه مرتبه یک امکان مالی برای سازمان به وجود میاد، بله؟ درآمدش زیاد میشه. این یه فرصته. فرصت به این معنی که نه تنها به این وسیله سازمان به هدفهاش میرسه، بلکه ممکنه این مقدار بیشتر از هدفهاش هم گام برداره. این روش میگن فرصت. زمینه هایی که موجب میشه سازمان فراتر از هدفش گام برداره، اینا رو روش میگن فرصت. پس اگر ما معمولا مدیران در مسائل تصمیم میگیرن، یعنی وقتی مسئله مطرح می شود، اما قبل از اینکه تصمیم بگیرن برای حل مسئله، خود مسئله باید شناسایی بشه. بله؟ پس اولین فعالیت هایی که باید انجام بشه مربوط به تعیین که ببینیم آیا مسئله اصلا وجود داره یا وجود نداره. مهم این است که ما ببینیم مسئله وجود دارد یا ندارد. حالا مسئله چیز مرحله بعدی است. خب فعالیت های مربوط به تعیین مسئله، در مرحله بعدی فعالیت های مربوط به تشخیص مسئله، تشخیص و شناسایی مسئله. فهم کنه با تعیین مسئله ها اونجایی که اصلا ببینیم مسئله وجود داره، لذا این مرحله رو بهش میگن مسئله یابی. اما حالا که ما فهمیدیم مسئله در سازمان وجود داره، میبینیم که این مسئله چیست، شناساییش میکنیم که ببینیم مسئله چیست. از اینجا فرآیند تصمیم گیری شروع میشه. نه، مسئله یابی نیست اینجا. مسئله یابی این است که ببینیم اصلا مسئله وجود داره یا نداره. سازمان داره کارشو میکنه، بله؟ به طور ظاهر هیچ چیزی معلوم نیست، ولی میاد مدیر نگاه میکنه میگه باید مسئله ای باشه. این در این مرحله شناسایی اون مسئله اصلی، یعنی اون چیزی که وجود داره. در مرحله مسئله یابی میبینه خب نگاه میکنه میبینه وضعیت غیر عادیه. حالا خواهم گفت مسئله یابی اصلا چجوری هست، مسئله یابی هست به چند شکل ممکنه. ببینید مسئله یابی به طور رسمی داریم، حالا این هم بنویسید مسئله یابی رسمی، مسئله یابی غیر رسمی. بعدش ادامه میدیم دیگه، چون در مرحله مسئله یابی هستیم فعلا، اجازه بدید این بحث رو بکنیم. مسئله یابی یعنی فعالیت های مربوط به تعیین مسئله، بله؟ ممکنه به طور رسمی باشه، ممکنه غیر رسمی. به طور رسمی از سه طریق انجام میشه فعالیت های مربوط به مسئله، از سه طریق. یکی این که انحراف از تجربیات گذشته ایجاد شده باشه در سازمان، بله؟ یعنی در گذشته ما به طور متوسط هر سال یه میزان سود معینی در سازمان داشتیم، یه میزان کارایی معینی داشتیم، کارهای مشخصی رو انجام میدادیم. امسال یه دفعه این کارایی کم شده، قرار بوده مثلا دفتر تبلیغات هر سال 100 تا طلبه رو تربیت میکرده و میفرستاده برای جاهایی که لازم بوده، امسال این 100 تا شدن 50 تا. هر سال 100 تا رو، حالا 100 تا از 90 تا 80 تا رو بخاره تربیت میکرده، امسال یه دفعه شده 50 تا. فوری مدیر چشماش گرد میکنند پس یک مسئله وجود داره. چرا؟ برای اینکه از تجربیات گذشته انحراف حاصل شده. درسته؟ پس این یک روش مسئله یابی ازم به حضورتون رسمی اینه. روش دیگر انحراف از برنامه تعیین شده است. یعنی یه وقت پس که سازمان از برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بوده، برنامه‌ای که ریخته شده بوده در اجرا منحرف شده، یعنی طبق اون برنامه عمل نمیشه. مثلا برنامه این بوده است که در سال 100 تا دانشجو رو پذیرن، اما 50 تا پذیرفتن. از اون برنامه‌ای که تعیین شده بوده انحراف ایجاد شده، پس یک مسئله ای هست. بله؟ نه شبیه اون نیست. این بر ببینید اون انحراف از تجربه گذشته است. مثلا یه بازرگانی هر سال به طور متوسط 100 میلیون، 90 میلیون، 80 میلیون، 110 میلیون اینجوری سود داشته. خب 10 میلیون، 5 میلیون بالا پایین انحراف چندانی نیست، طبیعیه متغییرات ازن. اما امسال یه دفعه اومده شده 50 میلیون سودش. نه برنامه‌اش عوض نشده، اصلا برنامه در کار نیست. به طور طبیعی تجربه‌ای که داشته هر سال امسال این سود رو نبرده. اینجا می‌فهمه که یه مسئله وجود داشته. اما برنامه عوض شدن انحراف از برنامه چیز دیگری است. من از قبل مشخص کردم این فعالیت ها باید انجام بشه، این کارها باید، این برنامه هم نوشتن، در اونجا اصلا برنامه در کار نیست، بر اساس تجربه های گذشته است. توجه میکنید به این نکته که این دوتا به هم فرق میکنه؟
بعضی وقتا یکی میشه.
نه یکی نمیشه دیگه،
خصوصا منبعه چون بعضی وقتا تجربه را به صورت
چیزا
منبعه
تجربه برنامه نیست،
به صورت مقصود
داریم. نه به صورت مقصود داریم نمیارن. ببینید برنامه یه فعالیت آگاهانه ذهنی قبل از اجرای عملیاته. یعنی شما میشینی تمام فعالیت هایی که در آینده میخوای انجام بدی اینا رو مشخص میکنی، یک یک میگی که مثلا این کار باید انجام بشه، اون کار باید انجام بشه، این فعالیت ها نباید انجام بشه، از این راه باید بریم، با این طریق باید بریم، خط مشی این است. این چیزا تو برنامه است که تو برنامه ریزی من برای شما اینا رو بحث میکنم که برنامه ریزی اصلا چیه. شما مشخص استاندارد داره. ولی تجربه گذشته که ما میگیم یعنی مثلا همون بازاری نگاه میکنیم سال گذشته سالهای گذشته معمولا اینجور سود داشته، امسال یه دفعه عوض شده، هیچ برنامه من از پیش تعیین شده نبوده.
برنامه
ریزی
کلی کرده
اینقدر
بخره
اینقدر
بفروشه
اینقدر
کلاس
در این مدت کار بکنه در این فلمان در این مکان کلاس اینجور برنامه، نه اونو نمیگم برنامه. برنامه رو بعدا که برنامه ریزی بحث کردیم خواهید دید که ویژگی هایی داره، برنامه مشخصه، هدف داره، خط و مشی داره، روش داره، رویه داره، نحوه اجرا داره، همه اینا رو از قبل مشخص کردن میشه از برنامه. ولی اینکه میگین از تجربیات گذشته یعنی اینکه مثلا مثل سابق نیست، سابق اینجوری بوده حالا دیگه نیست، اینکه اینجور نیست خب پس یه مشکلی هست که اینجور نیست، این میگن انحراف از تجربیات گذشته. ولی یه وقت نه سازمان برنامه داره مشخصه که این کارها باید انجام میشده، باید مثلا سطح دانشجو گرفته میشده، باید سطح کیفی اینا به این حد میرسیده، باید اینا این دروس رو میگذاروندن، یک دو سه اینا مکتوب بوده. اما نمیدونیم که نه این کارهایی که تو برنامه قبلا نوشته شده و دست ما هست این کارها در عمل اجرا نشده. اصلا مسئله این نیست که سودش کم شده یا زیاد شده، اصلا اینکه اون برنامه ممکنه مثلا اونا پیشبینی 100 دانشجو کرده باشن اینا 150 گرفته باشن، بیشتر هم شده باشه، ولی طبق برنامه نیست، انحراف از برنامه گذشته. پس توجه داشته باشید این دوتا با هم فرق داره. و روش سوم مسئله یابی مستقیم، وقتی که رقبا پیشی میگیرن، یعنی وقتی که سازمان های مشابه رقبا که ما میگیم حالا چون تو بازرگانی مطرحه ولی در سازمان های فرهنگی تبلیغی هم مطرحه، ولی وقتی رقبای ما پیش میافتن از ما اینشون میده که ما یه مسئله داریم که اون از ما پیش افتادن. ولی حالا میخواد سازمان تبلیغات مؤسسه تبلیغات اسلامی باشه، میخواد یه کارخونه باشه، چه فرق میکنه؟ خب رقبای این مؤسسه چی هم به مؤسسات مشابه سازمان تبلیغات هم داره طلبه تربیت میکنه، نمیدونم ارزم به حضورتون محصر محصای دیگر هم هستن که هستن این کارا رو میکنن. خب اگر یه وقت اونا جلوتر بیفتن از اینجا پیشی بگیرن کارشون پیشتر بره، خب این مدیر محصر باید به این فکر بفته که یه مسئلهی بالاخره وجود داره، اما نمیدونه هنوز مسئله چیه، مثلا مسئله وجود داره، از آثارش پی برده که مسئلهی وجود داره. مثلا یه شدید این همه از طریق رسمیه، از طریق رسمی هم میشود مسئله یا بکرد، یکی این که مافوق ها به مدیر بگن که مشکلی در سازمانت هست، دیگر این که کارمندان زیر دست مازون ها اطلاع بدن، یه وقت اینه که مدیر به طور غیر مستقیم خودش تشخیص بده، یعنی از طریق روابط غیر رسمی کشف بکنه که یه مشکلی هست تو سازمان، اینم به طریق غیر رسمی. تازه اینا همش فقط فعالیت هایی است که مربوط میشه به چی؟ به این که ببینیم مثلا مسئله وجود داره یا وجود نداره. گفتیم مسئله هم چیه؟ مسئله اون حوادث چندگانه انباشتگی، حوادث چندگانه است که موجب میشه به هدف نرسه سازمان، اون هدفی که تعیین شده. خب حالا از اون مرحله مسئله‌ای که گذاشتیم، مرحله بعدی فعالیت‌های مربوط به تشخیص و شناسایی مسئله است، مسئله رو بشناسیم. خب بذار اینا رو من بگم تموم کنم، بعد وقت مال 5 دقیقه 2 دقیقه کم و زیاد شما نباید دیگه چیز کنید. فعالیت ها مربوط به تشخیص و شناسایی مسئله و فعالیت های مربوط به ایجاد راه حل ها یا بدیل ها عرض کردم نه حالا توضیحاتش باشه برای بعد فقط میخوام این شکل شما رو رسم کنم کجاش تصمیم گیری و کجاش مسئله یابی و کجاش حل مسئله است آیا من حل مسئله داریم یه تصمیم گیری داریم یه مسئله یابی داریم اینا با هم فرق میکنه فعالیت های مربوط به ایجاد راه حل ها یا بدیل ها یعنی در اینجا میاییم حالا که مسئله رو تشخیص دادیم حالا مشخص شد که این ها مشکل ما مثلا فرض کنید کمبود بودجه است که اینجوری شده خب راحل های مختلفی که میتونیم این مشکل رو حل کنیم اینها رو بدون ارزیابی فقط راحل ها رو همون فکر هایی که ما میگفتیم از اموزون تنوع فکر برای همینه فکر های مختلف رو وجود بیاد بعد از این که راحل های مختلف رو مشخص کردیم وقت مرحله بعدی ارزیابیه راحل ها و بدیل ها بدیل کلمه بدیل مرادف کلمه آلترناتیو هست در انگلیسی راحل ها میان آلترناتیو های مختلف ما آلترناتیو های مختلف رو در نظر بگیریم این بدیل ترجمه کلمه آلترناتیو بدیل های وقت به ذهنتون ناشنا نیاد بعد از مرحله ایجاد راحل ها ارزیابی راحل ها و بدیل ها و انتخاب یکی از راحل ها مرحله بعدی که متاسفانه جام نداریم حالا من اینجا میرسم مرحله بعدی اجرا و پیگیری راحل یا بدیل انتخاب شده خب حالا ببینید در این پنج مرحله فعالیتی که مطرح است در سازمان مرحله اولش اسمش هست مسئله یابی این سه مرحله یعنی از اینجا تا اینجا اسمش هست تصمیم گیری یعنی فرایند تصمیم گیری حالا بعدا مفصل صحبت میکنیم که چرا بیم میگیم تصمیم گیری و کل این مراحل هست حل مسئله یعنی اینجا حل مسئله مطرح هست در تصمیم گیری حل مسئله مطرح نیست انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیریه اون مرحله گیم شما میخواید یه لباس بخرید در تصمیم گیری اینجوری میخواد تصمیم گیری میبینید بله از میان چندین لباس فروشی بالاخره بدیل های مختلف انتخاب میکنید نگاه میکنید ارزیابی میکنید بله بالاخره یکی رو انتخاب میکنید تا اینجا میشه تا انتخابتون میشه تصمیم گیری بعد هم مرحله اجرا میشه حل مسئله وقتی به اجرا رسید وقت دیگه تصمیم گیری نیست اجرا دیگه تصمیم گیری نیست تصمیم گیری همیشه قبل از اجرا نه ما اصلا اونجا فعلا بحثی رو اون نداریم فقط میخوام نشون بدیم که این مرحله مسئله یابیه همه مراحل فعالیت حل مسئله است این سه تا مرحله تصمیم گیریه فرق بین تصمیم گیری حل مسئله و مسئله یابی براتون روشن بشه که البته احتیاج به توضیح داره جلسه آینده من این رو توضیح میدم براتون خب امتحان بگیم جلسه